بسم الله الرحمن الرحیم. عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عجب لغافل ليس بمغفول عنه و عجب لطالب الدنيا والموت تطلبه و عجب لضاحك ملء لضاحك ملء فيه و هو لا يدري رضي الله عنه ام سخط له. و ایضا قال عبدالله ابن مسعود عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتحابون فی الله عز و جل على اعمدة من یاقوت احمر فی الجنه یشرفون على اهل الجنه فاذا اتلع احدهم ملأ حسنه بیوت اهل الجنه فيقول أهل الجنة أخرجوا ننظر المتحابين في الله عز وجل قال فيخرجون وينظرون إليهم أحدهم وجهه مثل القمر في ليلة البدر على جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. من امروز دو روایت براتون آوردم، هر دو از امالی مفید و هر دو از راوی معتبری که قاعدتاً باید شما خوب بشناسیدش و اسمش رو شنیده باشید، عبدالله ابن مسعود. عبدالله مسعود یکی از قاریان قرآن به حساب میاد، یعنی یکی از 7 نفر اصلی به حساب میاد که قرآن رو به دستور پیامبر جمع آوری میکرده و روایت میکرده. مرد بسیار معتبری بوده. اونهایی که سریال امام علی رو دیده بوده باشند، امام علی میرواقعه رو دیده باشند، جمشید مشایخی به جای عبدالله مسعود بازی میکرد، به نام شیخ کوفه معروف بود. من درباره عبدالله مسعود همینقدر بگم که به هر حال صحابه بسیار بزرگ پیامبر بوده، خیلی مورد اعتماد و در اواخر عمرش هم به شدت با عثمان درگیر شد که این درگیری ها رو سریال امام علی خیلی خوب نشون میده، خیلی خوب نشون. و اگه از من بپرسید، بزرگترین فضیلت عبدالله ابن مسعود، همینقدر براتون بگم که بر حسب آنچه که صدوق استاد مفید در خصالش نقل میکنه، شیخ صدوق کتابی داره به نام خصال صدوق، کتاب خیلی کتاب بامزه‌ایه، روایاتش در تمام کتابای روایی دیگه دیده میشه، ولی صدوق اومده با یه ذوق جالبی این روایات رو، همه روایات رو جمع کرده که توش کلمه یه عددی توش هست، عدد مثل هر روایاتی توش عدد 1، عدد 2، عدد 3، عدد 4 باشه، اینا رو جمع کرده، بعدم بر همین اساس تقسیم بندی کرده، روایاتی که عدد 1 توشون هست، روایاتی که عدد 2 توشون هست، همینجور میره روایاتی که عدد 1000 توشون هست. البته این وسط یه گپی وجود داره تا بالاخره همه اعداد توی روایات نیامده، ولی هست. به همین دلیل اون روایاتی که شما میخواد پیدا کنید که مثلا هر کس 3 خصلت داشته باشد این چنین است، دنیا 4 خصلت دارد، اینا همه رو شما به آسانی در خصال صدوق میتونید پیدا کنید. اون وقت در باب خصال 7گانه صدوق، یعنی عدد 7ش که خب باب سنگینی هم هست، چون عدد 7 عددیه که زیاد آمده در روایات و در فرهنگ دینی. در باب عدد هفت کانش من به این روایت برخوردم در خصال صدوق که امیرالمومنین فرمود اگر هفت نفر نبودن زمین به روی اهلش خراب میشد. حالا قریب به این مضمون، ای بسا جا داشت که زمین به روی اهلش خراب بشه یا میشد. و از این هفت نفر اسم میبره، میگه من خودم رهبر اون هفت نفرم، و از شش نفر دیگه اسم میبره که ابوذر هست، مقداد هست، سلمان هست، که اینا رو میشناسیم. و یکیشون بفرمایید اونجا خانم رفیقتون، و یکی از این هفت نفر عبدالله مسعود. و بعد امیرالمومنین میفرمایند که این هفت نفر کسانی بودند که در تشییع جنازه فاطمه زهرا حضور داشتند، تو اون تشییع جنازه شبانه. غیر از حسنین که خب کودک به حساب می اومدند و اهل بیت که اغلب کودک بودند، حالا یا زنان هم شاید محاسبه نشدند تو این روایت، هفت مرد با خود علی ابن ابی طالب بر حسب این روایت، هفت مرد در اون شب تاریک و غمناک حضور داشتند، علی ابن ابی طالب و شش نفر دیگه. فکر میکنم اونها این شش نفر ابوذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، زبیر و عبدالله مسعوده. بله درست شد، با خود علی ابن ابی طالب میشه هفت. زبیر در زمانی در کنار علی ابن ابی طالب حضور داشت که سلام علیکم حال شما. زبیر در زمانی کنار علی ابن ابی طالب حضور داشت که حتی اسمی از عمار یاسر نیست. به نظر میاد عمار یاسر اونجا خیلی احساساتی شده بوده بعد از وفات پیامبر، اصلا تو حال خودش نبوده. ما اسم از عمار نمیبینیم ولی از زبیر میبینیم. زبیر یکی از اون چهار نفریه که در فتنه سقیفه محکم کنار علی ابن ابی طالب ایستاد. ما در اون فتنه، در اون ماجراها اسم عمار یاسر رو نمیبینیم. من حدسم اینه که عمار یاسر چون خیلی آدم احساساتی بوده، قصه عمار یاسر رو قبلا هم براتون گفتم، چگونه پدر و مادرش رو در میشه گفت در نوجوانی جلوی چشمش تیکه تیکه کردن. در نوجوانی میشه گفت هم پدرش و هم مادرش رو با هم کشتن جلوی چشمش. و بعد عمار خیلی شخصیت منزوی که میگم خیلی گوشه‌گیر، خیلی مظلوم، خیلی خیلی، به طوری که گفتم قصهش رو براتون، حالا نمیخوام دیگه حاشیه بگم. این قصه خیلی معروفه که موقعی که داشتن مسجد النبی رو میساختن مسلمون ها، خب خیلی با نشاط کار میکردن. توی یکی از این برخوردها پیامبر دید همه با عمار شوخی میکنن، اذیتش میکنن، بیشتر از شوخی اذیتش میکنن، نه اذیت از سر دشمنی. مثلا چی؟ مثلا سنگ باید میآوردن که بعد ساختمون مسجد رو بسازن، همه سنگای خودشونو کم میکردن میذاشتن توی بار عمار یاسر، من هیچ چی نمیگفت. تا اینکه پیامبر دیگه دلش سوخت و خودش دخالت کرد، اومد گفت اینقدر عمار رو اذیت نکنید. حالا همه اینا ظاهرا به چشم میاد که با خنده و با مهربانی هست. بعد گفت عمار میخوای یه چیزی به تو بگم؟ که همه اینا دلشون بسوزه، اینایی که دارن اذیتت میکنن همشون دلشون بسوزه. گوشا تیز شد که پیامبر چی میخواد بگه به عمار. گفت عمار تو خیلی عمر میکنی، خیلی عمر میکنی، شاید بیشتر از همه اینا عمر میکنی، اینا یعنی همه اینا رو میخوری حالا مثلا، ولی با اینکه خیلی عمر میکنی شهید میشی، شهید میشی و به شهادت میرسی، در جنگ کشته میشی، در راه اسلام هم کشته میشی. بعد رو کرد به جمعیت گفت و بذارید بهتون بگم، اون کسی که عمار یا اون گروهی که عمار یاسر رو میکشن مطمئن باشید که بر مسیر باطل سیر میکنن، فئه باقیه هستند، فئتون باقیه با قین اگه اشتباه نکنم، فعه یعنی تیم، گروه، لشکر. فعتون باقیه با غین یعنی بقی دارن، دشمنی دارن با پرچم اسلام، باقی هستند، بقی کردند. و همین بود که وقتی عمار یاسر در جنگ صفین به شهادت رسید ولوله ای افتاد، چون این روایت خیلی مشهور بود، همه یادشون افتاد که آه. پیامبر گفته بود اون گروهی که عمار یاسر رو میکشن فعه باقیه هستند. و معروفه که عمار یاسر در جنگ صفین انقدر پیر شده بود که برای اینکه ابروان خودش رو به اصطلاح ببنده پیشونی بند میبست و موهاش هم خیلی بلند شده بود، مثل همین رزمندگان ما پیشونی بند میبست که این موهاش رو از جلوی چشمش بزنه کنار و ابروهاش رو بزنه کنار. و رشادت عجیبی میکرد، اصلا مثل جوانای 18 ساله در رکاب علی ابن ابی طالب میجنگید. و وقتی خبر شهادت عمار به مولای ما رسید خیلی غمگین شد، خیلی غمگین. وقتی امیرالمومنین رو شهید کردن تقریبا همه یارانش رو دیگه کشته بودن، مالک هشت رو کشته بودن، عمار یاسر رو کشته بودن، ابوالهیثم طیهان رو کشته بودن، ذو الشهادتین رو کشته بودن. اون خطبه مشهور مولا هست که در یکی از اون سخنرانی‌های خیلی عصبانی از دست اهل کوفه خیلی سرزنششون میکنه، بعد ناگهان دیگه با اونها حرف نمیزنه، رو میکنه به آسمان یا به کجا نمیدونم، حالا با صدای بلند یا با صدای کوتاه ندا میده که کجان مردان بزرگی که یاران من بودن، قریب به این مضمون، کجان ابوالهیثم طیهان کجاست، ذو شهادتین کجاست، عمار یاسر کجاست. یکی یکی یاران بزرگی خودش رو صدا میزنه که اینا کجا رفتن، پس چرا من تنها گذاشت. بله، این دو روایت هر دو از عبدالله مسعود هست. من یه روایتش رو نگه میدارم، آخر کلاس بهتون میگم. یه روایتش رو الان براتون ترجمه میکنم و دیگه در اطرافش هم حرفی نمیزنم. هر دو رو هم به مناسبتی براتون انتخاب کردم، هر دو هم از عبدالله مسعود هست. و اما روایتی که براتون میخونم الان و ترجمه میکنم خیلی مناسب این روزهای ما هست، خیلی مناسب این روزهای ما هست، روزهای آخر ماه مبارک رمضان که در شبهای این دهه آخر گفته شده که، روایتی داریم قریب به این مضمون اگه اشتباه نکنم، که این جمله رو بگید که خدایا من به تو پناه میبرم اگر این فجر طلوع کنه و هنوز به گردن من گناهی باشه که باعث خشم و نارضایتی تو از من باشه. عبدالله ابن مسعود میگه که از پیامبر شنیدم که میفرمود عجب لغافل و لیس بمقفول عنه. میگه در پیامبر میگفت در عجبم از کسی که غافله ولی از او غافل نیستند. و عجبون لطالب دنیا و الموت تطلبه. و در عجبم از کسی که دنبال دنیا است و حالا اینکه مرگ دنبال اوست. و عجبون لذاهکن مل افیه و خوبه لا یدری ارزی الله انهو امسخ تله. و می فرماید در عجبم از کسی که با تمام وجود میخنده، خنده کامل میکنه، قهقه میزنه به قول ما، خیلی خنده با تمام وجود میخنده، و اون نمیدونه، در حالی که نمیدونه آیا خدا از او راضیه یا از او در خشم. اگه از من بپرسید شاید دردی از این سنگین تر وجود نداشته باشه که بعد از شبهای قدر آدم همچنان نداند که خدا از او راضیه یا از او راضی نیست. همه ما انتظار داریم که بعد از شبهای قدر به قول حافظ گفت به یک دو قطره که ایثار کردی ای دیده، بسا که بر رخ عالم کنی کرشمه و ناز. یاره دو تا قطره اشک ریختی، حالا میخوای بر تمام عالم ناز و کرشمه کنی؟ دیگه تهش اینه، دیگه تهش اینه که دو تا قطره اشک ریختی دیگه. از طرف دیگه آدم به کرامت خداوند نگاه میکنه، به رحمت او نگاه میکنه، به وعده های او نگاه میکنه، جرأت نمیکنه بگه که خداوند هنوز از من در خشمه، نه از من، از همه بندگانی که با امیدی به در خانه اومدن. از اون طرف جرأت نمیکنه اینو بگه، باز جرأت نمیکنه بگه که خداوند از من راضیه، من چی کار کردم که خداوند از من راضیه. اگه از من میپرسید خواندن دعاهایی مثل ابو حمزه درست بعد از این شبهای قدره که به نظرم خیلی بیشتر خوندن داره، چون این خوف و رجا در این دعا به طرز غریبی مثل درست مثل دوبال یک پرنده کنار هم قرار گرفتن و منشأ این خوف و رجا رو هم معلوم کرده. میگه هرچی به خودم نگاه میکنم هیچ امیدی نیست، ولی هرچی به تو نگاه میکنم هیچ ناامیدی نیست، هیچ تردیدی نیست. وقتی به تو نگاه میکنم، باز وقتی به خودم نگاه میکنم هیچ امیدی نیست، باز وقتی به تو نگاه میکنم هیچ نگرانی نیست. شاید تمام دعای ابو حمزه بین این دو بال داره جریان، بین این دو قطب داره جریان پیدا. و من میخوام به خودم و شما یادآوری کنم خواهرانم، برادرانم، شاید همین شب هاست که جا داره مناجات امیرالمؤمنین رو در محراب مسجد کوفه ما با هم بخوانیم. در مفاتیح هم هست، توی اعمال مسجد کوفه یک دعای دو صفحه‌ای تحت عنوان مناجات امیرالمؤمنین در محراب مسجد کوفه. شما بعضی قسمتاشو شنیدید، خیلی مشهور به شما، همونی که میگه مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک، و اون عباراتی که اونجا هست. ولی این دعا یه مقدمه داره که به نظر من خیلی تکون دهنده است. مقدمش میشه گفت تقریبا قسمت مهمی از آیات قرآن رو که وصف قیامت رو میکنه، وصف قیامت رو میکنه تو این دعا هست. و مولا اونجا با خداوند سخن میگه و میگه خدایا من به تو پناه میبرم از اون روزی که بد میگه، از اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه، میگه روزی که چنین است، روزی که چنان است، روزی که چنین است، روزی که چنان است. بله، روزی که مرد از برادرش فرار میکنه، از فرزندانش فرار میکنه، حاضر همه دوستانش رو، همه فرزندانش رو بده که از اون وضعیت خلاص بشه، نه همه دوستانش و فرزندانش رو بده، حاضر هر چی روی زمین هست فدیه بده که از اون بلا خلاص بشه. یه صفحه‌ای این اوصاف قیامت در اون دعا هست، من آورده بودم براتون بخونم یه قسمتایشو، ولی دیگه میبینم که شاید مناسب نباشه خوندنش. از خودم میپرسم و از شما میپرسم که هیچ وقت شده ما تو زندگیمون اینجوری همینقدر، یعنی بر اساس همین آیات قرآن، من نمیگم نگاه فلسفی یا عرفانی اینا داشته باشیم، نه، بر اساس همون توصیفی که قرآن برای ما کرده و ما بارها خوندیمش، هیچ وقت شده که از خودمون بپرسیم که واقعا ما برای روز قیامت چی کار میخواییم بکنیم، چی آماده کردیم، چی داریم تو دستان؟ این استش که حضرت میفرماید که پیامبر عبدالله مسعود از قول پیامبر میفرماید که تعجب میکنم از کسی که غافله ولی از او غافل نیستند، جز جز اعمالش در نظر دارند، و تعجب میکنم از کسی که در طلب دنیاست و مرگ در طلب اوست. و تعجب میکنم از کسی که قهقهوار میخنده و نمیدونه که آیا خدا از او راضیه یا در خشم. این روایت رو داشته باشید به مناسبت این روزهای آخر ماه مبارک رمضان. یک روایت هم من خوندم براتون آخر صف، انشاءالله براتون ترجمه میکنم که انشاءالله با امیدواری بیشتری این آخرین جلسه درسمون در ماه رمضان به پایان ببریم. خب من وارد بحث اصلی خودمون میشم، فقط یادآوری میکنم دوستانی که جلسه قبل و احیانا نبودند، توصیه میکنم به این جلسه قبل ما خیلی با دقت توجه کنن. اونایی هم که بودن و احیانا خوابشون برده بوده، اونام به نظر من برن و دوباره با دقت نگاه بکنن. یه وقتی برخی از شما به من گفته بودید که مثلا باز درباره ولایت فقیه حرفایی بزنیم، اگر با دقت به حرفای جلسه پیش گوش داده باشید، خمیر مایه اون چی که ولایت فقیه مربوط میشه رو من گفتم. از این بالاتر یکی از شبهات مهمی که در این روزگار دامنگیر کسانیه که به این نظریه اعتقاد دارن رو من فکر میکنم باز کردم، و در طول هفته گذشته وقتی که فکر میکردم به اون چی که جلسه پیش گفتم، دیدم که چندین برابره، واقعا چندین برابر بحثی که جلسه پیش گفتم، میتونم شواهدی رو از آیات قرآن، از تاریخ اسلام و از روایات بگم که چقدر این نکته رو روش تأکید میکنه که آقا جان، اولا خطر سکولاریزم رو، خطر تفکر بنی اسرائیلی رو خیلی جدی تر از اونی بگیرید که تا حالا فکرشو میکرد. خیلی قضیه جدی تره. خطر جریان نفاق رو، خطر مسئله تولی و تبری رو خیلی جدی تر از اونی بگیرید که تا حالا فکرشو میکردید. این یک مطلب. مطلب دوم این که شما برای زندگی دین اگر سکولار نباشید و اگر روابط اجتماعی رو بر اساس دین بخواید تصمیم گیری توش بکنید و عمل بکنید، هیچ راهی جز این ندارید که بر اساس تئوری دینی، بر اساس تئوری دینی رهبر دینیتون رو پیدا کنید. و بعد علل اصول این راه بسته است که ما بگیم که رهبر اینجا اینجوری تصمیم گرفت، پس مثلا اشتباه کرد، پس الو بل. ولی ممکنه یه وقتی رهبر دینی شما اشتباه هم بکنه. هیچ کس نگفته که ولی فقیه معصومه یا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل میان بهش اطلاعات میدن. هیچ کس این حرفو نزده. ولی من میخوام بگم اون کسانی، اونو گفتم جد، اون کس، اون کسانی هم که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بهشون اطلاعات میدادن، اونها هم درگیر یه همچین مسئله‌ای بودن با معجزاتی که در دست داشتند و دائما مورد سرزنش قرار می گرفتن که اگر این کارو می کردی بهتر بود، اگر اون کارو می کردی. این خیلی نکته مهمیه. من امروز حداقل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 مورد تکون دهنده از آیات قرآن و از تاریخ اسلام میتونم به شما یادآوری کنم که همشون در مقابل معصومین قد علم میکردن و همه حرفشون این بود که تو فلان موقع فلان کردی، فلان موقع فلان کردی، با اینکه طرف معصوم هم بوده. خیلی این نکته مهمه، خیلی تکون دهنده است. حالا موسی و عیسی و اینها بماند، وضعیتی که برای انبیا وجود داشته بماند، خود پیامبر اسلام، نمونه خیلی سادهشو بگم، گفتم مگه صلح حدیبیه رو فراموش کردید چه قشقرقی به پا شد بر سر قضیه صلح حدیبیه؟ سوره فتح مگه با هم نگفتیم؟ مگر به امام حسن همین ایراد رو نمیگرفتن؟ یاران نزدیک امام حسن به اون میگفتن السلام علیه یا مذل المؤمنین، به جای امیرالمومنین میگفتن یا مذل المومنین، ای ذلیل کننده مؤمنان. یاران نزدیکش، نه اونایی که معاویه خریده بودشون. همه حرفشون همین بود که تو نباید صلح میکردی، باید کار دیگه میکردی. ببینید چجوری این راه بسته است. و اگر بصیرت داشتن هرگز به این استدلال نمیرفتن، فوراً این حرفو میزدن که واقعاً کی میتونه بگه اگر امام حسن صلح نمیکرد چه میشد؟ که حالا تو میگی حالا که صلح شده اینجوری شده. به امام حسین هم همین ایرادو میگرفتن که تو چرا به کشتن دادی بچه ها تو؟ این چه تصمیم بودی آقه تو گرفتی؟ به امام زین العابدین همین ایرادو میگرفتن. قصه مختار، قصه زید، اونهایی که به اصطلاح اون قسمت هایی که به هر حال شبهناکه درباره اینجور افراد، اصولش همینه و دستکم نشون میده این طرز فکر. حالا اگر خود مختار بری باشه از این مسئله یا اگر زید ابن علی ابن الحسین بری باشه از این قضیه که زید با امام باقر طرف، ولی به هر حال این طرز فکر خطرناک وجود داشت که بله امام اینجا نباید این کارو میکرد، فلان کارو باید میکرد. و هرگز به این موضوع فکر نمیکردن که مگر تو قدرت غیبگویی داری که اگر مثلا امام حسین صلح نمیکرد چه میشد؟ این راه بر تو بسته است. تو باید در اساس ملاک‌های دینی ببینی این رهبر رهبر هست یا نه. و تو وقتی رهبره، تمام هم همتت رو در طبق اخلاص بگذاری برای او. همین. با امام باقر هم قضیه زید به وجود میاد، با امام صادق هم قضیه ابو مسلم به وجود میاد که شما چرا حکومتو نمیاد به دست بگیرید، حالا ما داریم اینقدر زحمت میکشیم. همینجوری برید همه ائمه ما. از همه جالبترش در حضور شخص رسول الله، اون آیهی که از امام باقر براتون خوندم، من یوت الرسول فقط عطا الله، من فقط اینو بهش اشاره کنم و برم سراغ بحث اصلی خودمون. ببینید خیلی اینا، من توی قرآن آیات قبل و بعد همین آیه رو نگاه میکردم، حیرت انگیزه. همین آیهی که میگه من یوت الرسول فقط عطا الله، دقیقا ناظر به این که اینها به پیغمبر ایراد می گرفتن که تو فلان کارت اشتباه بوده، مهمان کارت اشتباه بوده، درست مثل صلح حدیبیه. حالا تعبیر قرآن چیه؟ میگه که و ان تصبهم حسنتون یقولوا هذه من عند الله، اگه وضعیت خوبی رخ بده میگن این از جانب خدا بوده، و ان تصبهم سیئتون یقولوا هذه من عندک، اگه وضعیت بدی رخ بده میگن تقصیر تو بوده پیغمبر. شما از رو همین آیه میتونید بفهمید که چه وضعیتی اونجا حاصل بوده. بعد جواب قرآن خیلی جالبه. اول جواب فلسفی بهشون میده، میگه اول بهشون قول کل من عند الله، اولا هر چی در این عالم از جانب خداست. بعد میگه که بعد رو به پیغمبر میکنه، میگه ما اصابک من حسنت من حسنتون فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، یعنی اینکه خدا که خیر مطلقه، همه مشکلات و ناراحتی ها به خاطر محدودیت های وجودی انسان هاست. این دو جوابو میده، ولی اصل موضوع همینه که اینا همین طرز فکر رو داشتن. میگن وقتی حالت خوبی رخ میده میگن خدا داده، وقتی حالت بدی رخ میده میگن تقصیر پیغمبر بوده. یعنی چی تقصیر پیغمبره؟ تو اشتباه کردی دیگه، حالا هرچی